أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب در بیان حکم این وعده به عقل یا پیشقراردادها ها که عقد نهایی نیستن، حالت متوسط بین عدم العقد و عقد نهایی ها دارن، آیا لزوم وفا داره یا لزوم وفا نداره؟ در متوجه به این که دو قسم برای او بیان شده بود، قسم اول جایی بود که بله تعهد یک طرفه هست به انجام دادن عقد، قسم دوم هم توافق ابتدایی بر عقد، یعنی بعد دو طرفه، تعهد دو طرفه به ایجاد عقد فیما بعد. در فقه العقود در بیان حکم قسم اول اومده بود که این سه نوع داره، یا بعد بعد التزام ابتدایی صرف هست، یا التزام ابتدایی است که یا التزامی است که به عنوان شرط در ضمن عقد قرار گرفته، یا التزام در مقابل التزام آخر هست. در قسم اول این سه تا نوع را فرض کرده بودن. حالا اون قسمتی که وعده به عقد به عنوان شرط در ضمن عقد بوده، اون که حکمش در جلسه قبل مطرح شده بود، اون قسمت وعده ابتدایی که نه در ضمن عقد آخر قرار گرفته، نه پیوند خورده به التزام آخر، کلام در این بود که آیا این لزوم وفا داره یا لزوم وفا نداره. حکمی که در فقه العقود بیان شده بود بود که لزوم وفا نداره، بله لزوم وفا در این موارد ثابت نیست. حالا در بررسی این حکم بیان شد که اونچه که در فقه العقود اومده که وعده ابتدایی لزوم وفا نداره، وعده محض لزوم وفا نداره، قول معروف و مشهور هم همینه. البته در مقابل بعضی قائل به وجوب وفا شدن، بعضی از متأخرین قائل به وجوب وفا در وعده ابتدایی شدن، بعضی به عنوان فتوا، بعضی اعلام هم به عنوان احتیاط واجب در وعده ابتدایی به صورت مطلق فرمودن که وفا لازم هست. ولی این قسمت بله در این حتی اونایی که وعده ابتدایی را لازم نمی دانن، وجوب وفا را قائل نیستن، معترف به این هستن. عرض شده بود که در کلام مرحوم خویی، در کلام مرحوم تبریزی، خیلی از محققین اومده که ما قبول داریم که در این مسئله روایات دال بر وجوب وفا دلالتن و سندن تمام، با اینکه روایت دال بر وجوب وفا که دلالتش تمامه، سندش هم تمامه، در این حال باید از ظهور این روایات در وجوب وفا رعایت بکنیم، هم بکنیم بر بیان حکم اخلاقی، یعنی مطلوبیت غیر الزامی در حد بله مطلوبیت ملتزم میشه، ولی مطلوبیت غیر الزامی. دلیل این رفعیت چیه؟ یک وجه این بود که اجماع علما بر عدم وجوب هست، که مرحوم نراقی در اوائل فرمونده اجماع ثابت نیست، ادله که بافی به اثبات مطلب هست، اجماعی هم که در بین نیست، وجه نداره که مرفعیت از ظهور بکنه. این یه وجه. وجه دیگه این که خب این روایات دال بر وجوب وفای بعد روایاتی هستن که در مرعا منظر مشهور بوده، ولی مشهور نسبت به متن این روایات فتوا ندادم، بلکه اعراض کردم از مضمون این روایات. بله، مشهور قائل به عدم وجوب وفای به عهد شدن، این رو در حد حکم اخلاقی یا استحبابی میدونن، نه اینکه وجوب. با وقتی مشهور اعراض از روایت بکنن، اعراض مشهور موجب وهم روایت میشه و در این حساب روایت از حجیت ساقط میشه، کما اینکه در بقیه موارد هم گفته میشه که روایت من حیث سند اگر تمام نباشه، ضعف سندی داشته باشه، عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت میشه. اگر روایت من حیث سند معتبر باشه ولی مشهور عمل نکرده باشد، اعراض کرده باشد، اعراض مشهور کاشف از وجود خلل در متن این روایت هست، روی نصاب روایت از حجیت ثابت میشه. این وجه دوم. در معنی هم که معلومه که مشهور عمل نکرده به این روایت، اعراض کرده است. این وجه دوم. این وجه هم خب اشکالی که به این وجه میشه که من حیث المبنا، بل اینجا از جهت صغروی مشهور اعراض کردن، عمل نکردن به این روایات، فتوای به مفاد این روایات ندادن، ولی از جهت کبروی، از جهت صغروی مشکلی نیست، مورد از موارد اعراض مشهوره، ولی از جهت کبروی اینکه اعراض مشهور موجب وهن روایت بشه، روایت از حجیت ثابت بکنه، از نظر کبروی تمام نیست. بله، از نظر کبروی تمام نیست، چون اون چی که ملاک در حجیت اخبار هست این که روایت من حیث سند تمام باشه. مجرد اعراض مشهور، بله، مجرد اعراض مشهور دلیل بر سقوط روایت از حجیت نمیشه. ولی اگر کسی در حجیت اخبار به روایات وثوق خبری را ملاک قرار بده، اطمینان به صدور روایت را ملاک در حجیت روایت قرار بده، خود در جایی که مشهور اعراض کرده باشن دیگه وثوقی باقی نمیمونه، اطمینان به صدور باقی نمیمونه، طبعا بله روایت از حجیت ساقط میشه. بالاخره به این متن عمل نکردن دیگه، نشوندنده اینه که یا بالاخره ولو سندش هم درش تمام باشه، ولی دلالتش هم بالاخره این که به این مفاد عمل نکردن، این به این مفاد فتوا ندادن، به خاطر اینکه یه حجتی در دست اونها بوده که بر اساس اون حجت دیدن که این روایت با این مفاد در مقام بیان حکم واقعی نیست دیگه، بالاخره هم کردن بر تبعیه بر جهات دیگه که بالاخره غیر جهت بیان حکم واقعی. این از جهت کبروی محل بحث دیگه، در دیدم در هم بحث حجیت خبر ثقه اونجا در اصول عنوان شده که آیا عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت میشه، به اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه یا نه. خود این بله قاعده که عمل مشهور موجب جبر و اعراض مشهور موجب وهن روایت، خود این نظریه مشهور در حجیت اخبار دیگه، نظریه مشهور در حجیت اخبار اینه که وثوق بله وثوق خبری چون معتبر هست، اطمینان به صدور کافی ملاک هست، در موارد عمل مشهور به او عمل میکنن به روایت، ولو من حیث سند ضعیف باشه چون اطمینان به صدور پیدا میشه. در موارد اعراض مشهور هم بله اونجا اطمینان وثوق به صدور این روایت لبیان حکم واقعی پیدا نمیشه. همین مقدار که وثوق لبیان حکم واقعی پیدا نشه کافیه برای اینکه روایت از حجیت ساقط بشه. متداول در الفنه مشهور، یعنی نظریه مشهور در اون بحث کبروی همینه که عمل مشهور موجب جب، اعراض مشهور موجب وهم. ولی خب محل بحث دیگه در کلمات محورین متأخر محل مورد اشکال واقع شده دیگه. خب این وجه دوم. وجه سوم که دیروز هم اشاره شده بود این بود که اینجا از موارد تطبیق قاعده لوکان لبانه هست که در کلمات مردم آرگویی در موارد متعددی از این قاعده استفاده شده. تطبیق مفاد اون قاعده عبارت از اینه که اگر مورد روایت از امور کثیر الابتلا باشد، در امور کثیر الابتلا اگر حکم لزومی وجود داشته باشه، این حکم لزومی مشهور میشه و واضح میشه. خب اگر ما در یه موردی دیدیم که حکم لزومی این مورد کثیر الابتلا واضح نشد، این نشون میده که در این مورد حکم لزومی وجود نداره، چون اگر حکم لزومی وجود داشت باید واضح میشد. حیث این که واضح نشد، مشهور نشد، این کاشی بعد اینه که چنین حکمی در شریعت وجود نداشت. لنهو لوکانه لبانه، اگر حکم لزومی بود باید واضح میشد، و چون حکم لزومی نداشت و چون واضح نشد پس معلومه که حکم لزومی در کار نیست. این قاعده ایست که در موارد متعددی به این استدلال شده در کلام مارکوی در موارد مختلفی، مثلا یکی از مواردش بحث غسل احرام، یکی از مواردش مثلا اقامه وجوب اقامه در صلوات هست، چون به لحاظ بعضی از صلوات مثل نمازهای جهریه، در بعضی از نمازهای جهریه نگاه بکنیم دلیل لفظی که دلالت بر وجوب بکنه دلیل لفظی تمامه، یا در غسل احرام دلیل لفظی روایتی که دلالت بکنه بر این وجوب تمامه، منتها در این موارد اونی که میان فقها مشهور شده عدم الوجوبه. این در این موارد اینجور تطبیق میشه که خب این مسئله از مسائل کثیر الابتلا هست، در مثل اقامه نمازها در هر روزی مردم مؤمنین مسلمین به اون مبتلا هستند، اگر این امر وجوبی بود باید واضح میشد، نباید مخفی میشد. و آنی که ما میبینیم نه تنها واضح نشد بلکه مشهور اون طرفش عدم الوجوبه. خب اینجا بله، پس این عدم الاشتهار و اینکه لم یوبان واضح نشده، آشکار نشده، این کاشف از عدم وجوب. حالا در محل بحث هم از این قبیل دیگه، در محل بحث هم این وجوب وفای به عهد، این که کسی وعده داده باید به وعدش وفا بکنه، این یه امر کثیر الابتلا هست دیگه. این طور نیست که به صورت اتفاقی برای مردم پیدا بشه، قلیل الابتلا نیست، کثیر الابتلا هست. با این که کثیر الابتلا هست ولی ما میبینیم که حکم وجوبی در این مسئله واضح نشد، ولی بلکه برعکس مشهور فقها ها قائل به عدم وجوب هستند، ولو همه هم نباشند ولی مشهور قائل به این هم. بله بعضی از متأخرین بله قائل به وجوب شدن، مثلا به مرحوم اردبیلی نسبت دادن، یا بعضی ها یا مرحوم اگر مرحوم نراقی از متأخرین اینها قائل به این مطلب شدن، ولی این مقدار که بله کافی نیست برای اینکه اون قرینیت رو از بین ببره. اگر این واضح میشد از همون صدر اسلام، از همون زمان صدور روایات اینها، از اون زمان باید واضح میشد. حیث این که واضح نشد کشف میکنیم که چنین چیزی بلی چنین حکمی در مورد وعده ثابت نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. شما در این غیر از این نه از اون اعراض مشهور اون غیر از این نه این در همه این اعراض مشهور موجب وهم نیست. بله اعراض مشهور موجب وهم نیست، این خب تقریبش معلومه، چون ممکنه مشهور که اعراض کردن عمل نکردن به این روایات به خاطر نکات حدسیه و اجتهادیه به این روایت عمل نکردن. خب وقتی اعراض عدم العمل به خاطر حدس و قرینه اجتهادی بود، برای بقیه حجیت نداره. ممکنه اون قرینه، اون نکته حدسیه‌ای که باعث شده که مشهور عمل نکنن به این روایت، اون نکته برای ما ثابت نباشه. به ما که نرسیده چه نکته هست اینا، ما باید خود اون نکته حدسیه و اجتهادیه رو در نظر بگیریم، اما نه اینکه خود اعراض کاشف از این جهت باشه. ولی این قاعده در اون اعراض مشهور به صورت کلی اینطوره، ولی در خصوص موارد کثرت ابتلا این لوکان لوان در خصوص موارد کثرت الابتلا میاد. اون قاعده اعراض مشهور اختصاص نداره به موارد کثیر الابتلا، ولی قاعده لوکان لوان مال موارد کثیر الابتلا هست، چون در موارد کثیر الابتلا هست که وجود حکم لزومی ملازمه داره با اشتهار و وضوح بین مؤمنین، و ولی در بقیه موارد در امور غیر کثیر الابتلا اونا که اینجور نیست دیگه. در محل ولی حالا روی حساب یک وجه اینه، مرحوم آقای خویی در مصباح در حالی که این دلیل را آورده برای رفعیت از لزوم در مصباح الفقهاء، همین دلیل را آورده، دلیل لوکان، دلیل عبارتی آورده، عبارت مصباح جوری است که نشون میده که ایشون به همین وجه داره استدلال میکنه، ولی در عین حال این دلیل رو میخواد رد بکنه. رد این دلیل چجوری این دلیل رو رد میکنه؟ به اینکه ما گفتیم که اعراض مشهور موجب وهن روایت نمیشه، از نظر کبروی این رو قبول نداریم. بله اونجا عبارت مثال فقهاء اینه که بله روایات وارد در این مقام کثیرتون جدن کلها ظاهرتون فلیدو بله فی وجوب الوفای بالوعد و حرمت مخالفتی ولم نجد منها ما یکون و ظاهرم فی الاستحباب، همه اینا رو قبول داریم که ظاهر در وجوبه، ولکن خلف الوعد حیث و کان یعوم و به البلوا لجمیع طبقات فی جمیع الازمان فلو کان حرامن لشتهر بین الفقها کشتهار سایر محرمات بینهم ما هم عرفت من کثرت روایات فی ذالک به کونها به مرعا من هم به مسمع و معذالک کلیهی فقط افتو به استحباب الوفابهی و کراهت مخالفتی حتی المحدثین من هم که صاحب الوسائل و المستدرک و غیره ما و ذالک یدلنا علا انهم اطلعوا فی هذه الروایات علا قرینت الاستحباب فاعرضوا عن ظاهرها. این در قسمت اول اون قاعده لوکان لوان رو میخواد تطبیق بکنه، ولی اون آخر که نتیجه میخواد بگیره مسئله اعراض مشهور رو مطرح میکنه، بعد میگه اشکال میکنه، میگه از این را نمیتونیم رفعیت از روایت بکنیم، ولکن نا قد حقق ما فی علم رسول، که اعراض مشهور از عمل به روایت موجب وهم نمیشه، همونطور که اعراضشون همونطور که عملشون موجب اعتبار روایت نمیشه. ولی خب این اشکال این که به حسب کبرا ما در اصول نظر تحریری ما این شد که اعراض مشهور موجب ضعف روایت، موجب بحن روایت و ضعف روایت نمیشه، این در صورتی که ما به بچه دوم بخواییم استناد بکنیم. ولی قاعده لوکان لوانی که در جای دیگه خود آیگوی استدلال کرده، این یک نکته ای داره که یه قیدی داره مورد تطبیق قاعده لوکان لوان، یه قیدی داره که اون قید کثرت ابتلا هست، به خاطر اون قید تلازم پیدا میشه بین ثبوت و حکم و بین بله تلازم هست بین وجوب یعنی حکم لزومی، ثبوت و حکم لزومی و کثرت ابتلا، و این تلازم بین این دو با این اشکالی که اعراض مشهور موجب ضعف روایت نمیشه، با این اشکال از بین نمیره. روی این حساب این وجه سوم که در مسوار فقاه عنوان شده نظیر همون وجهی است که در مثال غسل احرام تطبیق میشه و در چند مورد دیگه از ابواب فقه هم خود مرحوم خوی این تطبیق را کرده، و این اشکالی که در مسوار فقاه اومده به این وجه سوم وارد نیست. این وجه بله وجه سوم برای رفعیت از روایاتی که دلالت بر وجوب و بقای به عهد داره. وجه چهارم تغییر ابتلایی باشه که دیگه هم باشه که دیگه برای در همه ظرفا دیگه تغییر نیست میگه.
مثلا این مرحله واضحه چیه؟
بالاخره یه جوری باشه که باید واضح بشه، ولی یه جوری مخفی بشه که مشهور غالب اکثریت قریب به اتفاق به خلاف بگرد، این دیگه نمیدونه. تقیه اینجور نیست که در یه جوری باشه که موجب این بشه که اکثریت قریب به اتفاق اینو بگرد، این سازگاری نداره. نه بله بله کلا مؤمنین دیگه، بین مسلمین مؤمنین، بلکه فقها ها رأی فقها ها نشوندنده اون نیست که در
بین اصحاب بوده،
بین اصحاب بوده دیگاره، بین اصحاب اون رأی معروف بین اصحاب این بوده. خب این اگر از صد تا به حال دیگه که بعد در کلمات فقها های بعد عصر در عصر غیبت این ها نمود پیدا کرده دیگه، سینه به سینه به این ها رسیده دیگه، از قبل بوده که بعد به صورت چیز به این ها منتقل شد، سینه به سینه این ها منتقل شد. خلاصه این وجه سوم در خود مسوار فقاها تر شده، ولی اشکال به او کردن به اشکالی که به این وجه سوم نمیخوره، اشکال به وجه دوم میخوره. اگر کسی در بله برای رفعیت از ظهور روایات به وجه دوم استدلال بکنه که این از موارد اعراض مشهور هست و اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه، خب اینجا جا داره که برای قای خوبی بفرماد که از نظر کبروی ما این قاعده رو قبول نداریم بگیم. در اصول در بحث حجیت خبر صغیر گفتیم که ملاک وثوق مخبری هست، روایت من حیث سند از جهت رواتی که نقل میکنن روایت را باید خبر ثقه حساب بشه. بله وثوق خبری رو ما قبول نداریم. این وجه سوم پس این شد. وجه چهارم که باز در مثال فقها عنوان شده اینه که ایشون فرموده ما از راه سیره پیش میاییم، سیره قطعیه بین متشرعه قائم به اینه که خلف وقت اینطور نیست که حرام باشه. ممکنه بله سرزنش بکنن که چرا خلف وقت کردی، ولی اینطور نیست که او را بله در حدی باشه که در معاصی در ارتکاب محرمات افراد رو سرزنش میکنن، در مورد خلق بد اون حالت رو ندارن. تعبیرشون اینه که سیره قائم بر جواز خلق بد و علا عدم معاملت من اخلق به بعدهی معاملت الفسا، یعنی اینطور نیست که اگه کسی در اینجا خلق بد کرد همون اگه دروغ بگه که حرام هست خلق حکم لزومی داره، این در خلق وعد هم معامله بکنن با این شخص که اخلق وعده او همون معامله در بقیه مرتکبین معاصی را. ولم نعهد من اعاظم الاصحاب ان ینکروا علی مخالفت الوعد، که انکارم علی مخالفت الواجب و ارتکاب الحرام. فهاز سیرت القطعیه تکون قرینتن علا حمل الاخبار المذکور علا استحباب الوفا بالوعد و کراهت مخالفتی. بله نعم الوفا بهی و الجری علا طبقهی من مهمات الجهات الاخلاقیه، بل ربما توجب مخالفت او سقوط الشرط عن الاعتبار فی الانظار لحکم العقل و العقلا علی مرجوعیتی. ولی علایاله این با اینها حکم لزومی درست نمیشه، کشف میشه که حکم لزومی در بین نیست. خب این مربوط به بله اینکه اگر وعده به تعهد در حد وعده ابتدایی باشد، وعده بعد باشد و در ضمن عقد قرار نگیره به عنوان شرط، التزام در ضمن در کنار التزام دیگه نباشه، حکمش این شد دیگه، بحث به نظر مشهور لزوم وفا نداره. اینجا فرقی نیست بین وعده در غیر معاملات به حسب اطلاق این وجوهی که گفته شده، هم اونایی که قائل هم ادله وجوب وفای بعد و هم اشکالاتی که به اون ادله وارد میشه فرقی نیست بین وعده در معاملات و وعده در غیر معاملات. تو این حساب این که قبلا گفته شده در کلمات در بعضی از کتب حقوقی اومده که وعده در معاملات را، وعده به معامله را ما باید از وعده های متعارف جدا بکنیم. اون وعده نسبت به امور متعارف غیر معامله اونها حالت اخلاقی داره، ولی وعده به معامله لزوم داره؟ نه، این با اصطلاح مطالبی که طرح شده سازگاری نداره، چون نه در ناحیه ادله وجوب تفصیل هست و نه در ناحیه اشکالاتی که به اون ادله وجوب شده تفصیل در مسئله نیست.
روشن و واضح هست که
هم سیره
بوده
حقیقتا امرا
شده و روشن
نمیشه بشه عملا دیگه شیره. ولی ما مورد میگن مثلا خود رو بعد کرده، یعنی میگن گناه کرده،
خیلی روشن و
سیره متشبه
مثلا تنها دلیل
باشه. سیره متشبه دیگه، سیره متشبه نشوندنده اینه که چون سیره دیگه حجیتش اتیابی دلیل دیگه نداره. سیره متشبه اصلا معناش اینه که متشبه به ما متشبه این نظر را دارن، این به طریق این کشف میکنه که از شعاره گرفته شده، تلقی از معصومین علیه السلام شده دیده، که این رو بالاخره این به عنوان ارتکاز در ذهن اینها بوده، در عمل اینها هم نمود پیدا کرده دیگه، عملا برخورد میکنن، برخوردی غیر از برخورد با چیز میکنن. اینا دیگه حالا از جهت فقروی عملا اینطور ادعا شده دیگه، یعنی نمیشه انکارش هم کرد جوره برخلاف میشه، یعنی فرق میذارن، یعنی فرق نمیذارن برخوردی که با کسی که خلق وعده کرده با کسی که معصیت دیگه ای رو انجام داده یک جور برخورد میکنن. سیره دیگه سیره مال زمان فعلی نیست، سیره مستمر الی زمان المعصومین دیگه،
یعنی
تفاوت
با زمان تا اون زمان باشه کافیه دیگه. حالا این خود اینم جای بحث داره در استمرار سیره به زمان معصوم را ما چجوری کشف کنیم، اینا هم در بحث سیره اوغلا این بحث مطرح که اگه ما الان دیدیم این در اوغلای سیره هست ولی نمیدونیم که در سیره معاصر با زمان معصومین بوده یا سیره سیره مستحدث هست. در سیره متشرع و همینطور در ارتکاز اوغلایی یه چیزی میبینیم که فعلا در ارتکاز اوغلا هست، نمیدونیم که در زمان سابق بوده یا نه. در این موارد بحث به جمله در کلام علمای صدر در اصول در بحث سیره عنوان شده که ما در این موارد از یعنی اون از تعبیر میکنه چون که از اون قاعده اصالت و ثبات میتونیم استفاده کنیم، بگیم که بالاخره اینی که در این زمان هست همون اصالت عدم نقلی که در مفاهیم الفاظ گفته میشه، محتوای اون اصل عدم نقل اینه که این حالتی که فعلا وجود داره ادامه حالت قبلی هست. در توضیحش هم اینطور میشه گفت که اگر این بله غیر از این بود، یعنی ما هو المحقق در زمان سابق غیر از ما نجد و الان تحققش را، اگر غیر از این بود این ملازمه داره با این که در یه قطعه تاریخی یه حادثه خاصی اتفاق افتاده باشه که تبدیل شده باشه این رویه ها سیره ها یا ارتکازها برخلاف اون. ما که نگاه بکنیم به گذشته در هیچ برهه‌ای یک حادثه خاصی نمی بینیم که او سبب این شده باشه، بلکه به همین صورت روال متعارف که نهایتش اینه که همین مردم به متشرعین مثلا به کتب علمایشون کتب فتوای علمایشون مراجعه میکنه، همین رویه یه حادثه خاصی که یک شخص خاصی مثلا در یک زمانی اومده باشه یه حرف خاصی زده باشه که بقیه از او پیروی کرده باشن اون نظرش غالب شده باشه بر بقیه و بقیه از او پیروی کرده باشن، اینطور نیست. اگر چنین چیزی بود، یعنی حادثه فوق‌العاده‌ای که سبب تغییر رویه بین متشرعه یا بین اوقتا بود، اگر یه حادثه اینجوری اتفاق می افتاد به خاطر اهمیتش حتما به ما می رسید. این که ما نگاه می کنیم به گذشته چنین چیزی را نمی بینیم، معلومه که به همین صورت طبیعی امور جریان داشت تا به اینجا می رسید. تو این حساب بله هم در استمرار سیره متشرعه هم در استمرار سیره اوغلا از زمان خودمون به زمان صدور روایات میشه از این قاعده استفاده میکنیم. حالا این که این مربوط به نوع دوم، حالا دو نوع شده بود این وعده به در قسم اول در طبق قلعور فرمودن که سه نوع هست دیگه، یا وعده ایش که شرط در ضمن عقد قرار گرفته، یا وعده بحث، یا این وعده به عقد یک تعهد همراه با تعهد دیگر هست، پیوند خورده با تعهد دیگر هست. این نوع سوم حکمش چیه؟ بله اینجا از نظر صغروی نسبت به مثال هایی که برای قسم اول گفته شده یه بحث صغروی هست که اصلا ما در قسم اول که تعهد یک طرفه بود، یک واعد داریم، یک موعود داریم، در اینجا اصلا التزام های دو طرف در کار نیست. یک طرف بیشتر تعهد نکرده. اصلا از نظر صغروی ما نوع سوم در اون مثال ها نداریم. مفروض در قسم اول اینه که تعهد یک طرفه هست. ایشون مثال زده به این مثال نوع سوم از قسم اول، مثال زده به این که اون کسی که در خانه اصلاحاتی انجام میده، در مغازه تعمیراتی انجام میده برای اینکه بر خودش در آینده ازش استفاده بکنه، این در حقیقت یه تعهدی مقابل تعهد آخر پیدا شده. از یک طرف اون فروشنده، اون مالک، اجاره دهنده، اون تعهد کرده به فروش و به فروش، ازا عبدا این مستعجر رغبته به شرا، از این طرف هم این بنده خدا تعهد کرده به اینکه اصلاحات در این انجام بده. مثال اون مثال رو اینجوری معنا کرده که اون شخصی که میره تعمیر انجام میده، او تعهد به انجام تعمیر میکنه در مقابل اینکه این بایه هم، این صاحب ملک هم متعهد بشه به اینکه بفروشد به او. یعنی که تصحیحی که ایشون کرده اینه، ولی این خروج از محل فرضه. در اونجا فرض اینه که اون خود اون قیام به اصلاحات، اصلاحات هامه که در عبارت سنوندی بوده، قیام به او از باب مولد تعهد نیست، بلکه ابتداعا این کار رو انجام میده. حالا اگرم بالاخره فرض بشه که این در این مثال از قبیل تعهد در مقابل تعهد آخر باشه، اگر این باشه اون وقت باید بحث بشه که در جایی که وعده مصداق تعهد فی مقابل تعهد آخر هست که نوع سوم از قسم اول از این قبیله، و کلن قسم ثانی از این قبیله، قسم ثانی این بود که توافق ابتدایی بر ایجاد عقد در آینده، دو طرف با همدیگر تعهد بکن، با همدیگر قرار میگذارن، هم این تعهد داره هم اون تعهد داره، هر دوتا وعده میدن، تواعده، نه وعده از یک طرف و موعود و لعبودن طرف دیگه، نه تواعده. و حکم اینا رو چجوری حساب بکنیم؟ حکم این چیه؟ در جایی که التزام بعده از سنخ التزام باشه ولی در مقابل التزام آخر هست، طرف مقابل هم یه التزامی داره، اینجا آیا لازم الوفا هست یا نه؟ در فقه العقود اومده که ما میتوانیم حکم به لزوم وفا اینجور تعهدها بکنیم که التزام فی قبال التزام آخر بکنیم، به وجوهی میتوان لزوم اینجور التزامات را اثبات کرد. بچه اول دلیل شرط عدله شروط المومنون عند شروط همه، بچه دوم استدلال به آیه عقوب الوعود، بچه سوم هم بله عدله وفای به عهد و اینها. حالا بچه اول که استدلال به دلیل شرط اینا هست، یه تقریبی در عقوب الوعود ذکر شده که این تقریب قبلا در بحث ادله صحت عقود اونجا به تفصیل بحث شده، در این قسمت هم در بعد همون مقاله ای که مرمای هاشمی نوشتن در چیز همین به عربون، در همون قسمت اول اون مقاله در همین وجه اول به این وجود اشکال میکنه، مناقشاتی در این چیزا داره نسبت به وجه اول که استدلال به دلیل شرط باشه، دو تا مناقشه شده در اون مقاله. حالا ببینیم اصل استدلال و تعریف استدلال چیه و مناقشه.